گل فلوزین رو انتخاب کردم و فهمیدن دارو ساز هستن. ۹۱۸ گزینه انتخابیشون گزینه 4 اسپیرونولاکتون هست. 994038 گزینه 2 رو انتخاب کردن. سپاسگزارم بابت محبتتون به برنامه ما. و خانم مریم گوهری نژاد گزینه انتخابیشون گزینه 4 اسپیرونولاکتون، فهمیدن که دانشجوی پرستاری هست. ممنونم بابت پیامک هایی که ارسال میکنید. یکی از همراهان همیشه یه برنامه ما پیامک فرستادن که من ام اس دارم، چه واکسنی رو باید بزنم؟ در تو با انتخاب واکسنتون که امیدوارم هر چه زودتر به دستتون برسه، حتما با هم جراح، هم متخصص مغز و اعصابتون و هم با دکتر عفونی یا داخلی مشورت باید بفرمایید. بهتره که ما اسمی از واکسنی در این برنامه نگیم. اما بریم شیفت خاطرات رو با هم بشنویم. بیاییم
سلام خدمت همه عزیزان و بزرگوارانی که صدای من رو میشنوند. من دکتر شقیر رستمی ابوسعیدی هستم، متخصص ارتوپدی، بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. الان در حال حاضر مسئولیتی بر عهده‌ام هست، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هستم. در کرونا در حال خدمت هستیم در یکی از سنگین‌ترین پیک‌های کرونای کشور. گفتم حالا خاطرات تلخ و شیرین زیاد هست. یه خاطره، ما یه منشی استخدام کرده بودیم و ما تو این کرونا جدید اومده بودیم منشی و من همه دو سه نفر بودن، همه رو با ماسک دیده بودن. اصلا 6 ماه اینا با ماسک دیده بودن. یه روز اومدن اینا مطب پیش من، ما فلانی هستیم. گفتم فلانی چه؟ بابا من منشی، دیگه هر روز با من 5 ساعت کار داری، فلان داری. گفتم ببین ماسکاتو برداشتی، من هیچ تصور غیر ماسکی از شما ندارم. ما اصلا عادت کرده بودیم چندین با افراد جدید بیان با ماسک بشناسیم. خیلی برای من جالب بود اون روز. و یه بار دیگه این ماسک بلای سر من آورد. من یه جلسه استانی باید میرفتم، یه جلسه بسیار میزگرد بزرگی بود، حدود 120 نفر دور یه میزگرد، تصور کنید که نشسته بودن. دیرم رسیدم من، متوقع همون، چون من صبحش عمل داشتم و راه افتادم تا رسیدم به مرکز استانو برسم دیر رسیدم. خلاصه باید حتما هم تو اون جلسه من سخنرانی میکردم. میکروفونایی که جلوشون بودم متاسفانه چراغ نداشت، یعنی معلوم نبود از کدوم میکروفون کدوم آدم داره صحبت میکنه. ولی 120 نفر آدم هم تصور کنید دور این میز گرد میشستن و همه هم ماسک زدن، همه هم ماسک زدن. ما از اول تا آخر یه بند خدا رو نگاه میکردیم و خب خیلی تایید میکردیم حرفاشون و صدا هم از بلنگو تو سالن پخش میشد. یه دفعه اون آقایی که صحبتش تموم شد گفت خیلی خب من دیگه باید یه جلسه دیگه دارم، باید از حضورتون مرخص شم و پا شد رفت. ما یه رفیقیم خدایا این ساعت ما داریم یه نفر دیگه رو نگاه میکنیم. اون آقایی که اصلا صحبت کرد پا شد رفت، یکی دیگه اون اونور سالن بود. این ماسکا باعث میشد ما اصلا نفهمیم کی داره صحبت میکنه. خلاصه خیلی ما خجالت کشیدیم. اون یک ساعت زل زده بودیم تو صورت این بنده خدای دیگه و متوجه اصلا نشده بودیم که کی داره صحبت میکنه. و بعد جلسه هم ازش عذرخواهی کردم، گفتم من واقعا نمیدونستم شما صحبت نمیکنید. این خاطره هم اینجا تو ذهن من نمیره. چون حالا یه خرابکاری هم از طرف ما بود. حالا اینم دو تا خاطره طنزی رو گفتم حالا خدمت دوستان بگم. بازم ممنونم از همه بزرگوارانی که صدای منو شنیدید. باز هم اگر دوست دارم در شبهای آینده در خدمتون باشم. شب بخیر میگم خدمتون. انشالله امید داریم که همه از این تونل سیاه کرونا به سلامت عبور کنه. ممنون.
شبتون بخیر باشه دوستان گرامی. میخوایم ارتباط برقرار کنیم با جناب آقای دکتر محمدرضا تابان، فلوشیپ فوق تخصص بیماری قلب و عروق و فلوشیپ نارسایی قلب و پیوند قلب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. پرسشی که در ارتباط با یه جوان 22 ساله بود که سابقه نارسایی مزمن کلیوی داشت، هفته 3 نوبت دیالیز میشد، سابقه بیماری قلبی نداشت ولی با تپش قلب ارجاع شده بود به بیمارستان، EF 30% کشف کرده بودند و اختلال مهم دریچه‌ای هم گزارش نشده بود. کراتینین 2.5، پتاسیم 4.9، FPS 86 و هموگلوبین 11.5. و پرسش این بود که کدوم دارو مناسب نیست برای شروع برای بیمار. ارتباطمون فکر می‌کنم برقرار شده با آقای دکتر تابان. استاد شبتون بخیر باشه.
سلام مجدد، شب بخیر از خدمت شما جناب دکتر و همکاران عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر. گزینه‌های مختلفی انتخاب شده بود تو پیام‌های دوستان ولی فکر کنم گزینه 3 و گزینه 4 بیشتر انتخاب شده بود.
بیشتر انتخاب بودش. خب دقیقاً یک کیس 22 ساله هستش که با نیو پرزنتیشن یک هارت فیلر هستش. اجازه بدید اول با شروع بکنیم که مریض رو حتما با ایسکمی رو رد بکنیم. در تمام بیمارانی که نیو پرزنتیشن هارت فیلر دارن، خب این بیمار آقای 22 ساله است و کیس نارسایی کلیوی، بنابراین توجیه واسه در واقع دایلسیس کاردیومیوپاتیش داره، هرچند که خب به هر حال یه نوار قد یه تست ورزش شد برای ایسکمی رد کردن الزامی باشه. بعد از در واقع درمان هارت فیلر مد نظر هست. اگر دور نگاه بکنیم جناب دکتر علوی، شاید بعضی از همکاران جوانتر فکر بکنن که خب فشار خونش که نرماله، بس انالاپریل اصلا اندیکاسیون نداره.
بله.
هارت ریت هم 72 تا از کاربیدیلول هم اندیکاسیون نداشته باشه، دیابت هم که گفتیم نداره، بس امپوگلوفلوزین هم نباشه و نهایتاً چون کراتینش بالاست اسپینوفاکتور هم ندیم. شاید بعضی از دوستان هم بگن چون پتاسیمش خوبه اینو بدیم، ولی همیشه باید برگردیم ببینیم که چرا این در واقع داروها رو میخوایم به بیمار بدیم. ما در مورد این هارت فیلر هدفمون جلوگیری از ریمادلینگ و تغییر در واقع شکل فیزیولوژیک قلبی هستش، پس بنابراین ایس اینیبیتورها که من انوراپیو در گزینه‌ها نوشتم و بتا بلوکر هدفش در واقع جلوگیری از ریمودلینگ قلبی هستش. ما نه برای فشار خون بیمارین دارو تجویز میکنیم نه برای هارت ریت. عملا جناب دکتر علوی فشار خون پایین بیمار و هارت ریت پایین بیمار محدود کننده ما برای تجویز این داروها هستن، نه هدف ما برای در واقع تجویز داروها. بنابراین حتی با همون فشار خون 110 و 75 که کاملا نرمال هست، اینالاپریل رو برای بیمار شروع میکنیم. طبیعتاً با دوز کم شروع میکنیم. هدفمون به ماکسیمال دوز رسوندن این دارو هست بر اساس تحمل بیمار. شاید خیلی شرط فشار خون برای بیمار قائل نشیم و بیشتر علائم هایپوتنشن مد نظر مون باشه، ولی خب به هر حال توی کتاب عدد فشار خون کمتر از 90 رو خیلی توصیه نکرده، هرچند که گفتم ما هارت فیلر شاید یه خورده عدد های پایین‌تر رو هم قبول بکنیم اگر بیمار علائم هایپوتنشن و اتوستاتیک رو نداره. پس اینالاپریل گزینه درست ما هستش. یک از تصورات خیلی اشتباهی که وجود داره این که در بیمار دیالیزی ایسینیبیتورها رو ندیم. نه، ایسینیبیتور رو میتونیم بدیم، میتونیم به فول دوز هم برسونیم به شرط که بیمار هایپرکالمی پیدا نکنه. طبیعتاً که خب چون بیمار پتاسیمش نرمال هست دیالیز دوره‌ای هم میشه، احتمالاً هایپرکالمی پیدا نخواهد کردش. هیچ کنتراندیکاسیونی در اند استیج رنال دیزیز یا نارسایی مزمن کلیه که داره دیالیز میشه ایسینیبیتورها ندارم، مگر اکوت اینجوری که خب اصلا بحث این کیس ما نیست. هارت ریت 72، اما گفتم ما به تابلوکر رو در بیمار هارت فیلری نمیدیم که هارت ریت استراحتی یا فعالیتیش رو کنترل بکنیم، میگیم که جلوی گیرنده های بتا رو بلاک بکنیم جلوی بیمادرینگ رو بگیریم. دو ساعت 72 ما اسمش که ما نتونیم کاربیدیلو رو با دوز بالا بدیم، اما حتما برای بیمار شروع میکنیم و بر اساس تحمل بیمار یواش یواش آپتیتریت خواهیم کرد. اجازه این گزینه داز رو اول توضیح بدم. هرچند کراتین بیمار یه عدد بوردرلاین 2.5 و پتاسیم بیمار 4.5 هست، اما چون اندوسترورال دیزیز هست واقعا تجویز اسپینولاکتون خیلی مطلقی تو این بیمار به نظر نمیرسه و ترجیح میدیم به جای استفاده از اسپینولاکتون که خطر هایپرکالمی و عوارض در واقع سادن کاردیاک اون رو افزایش میده، از داروی ایزوسوربایت فیبرولازین استفاده کنیم. بس برای این بیمار به جای اسپینولاکتون به عنوان آنتی مدلینگ از ایزوسوربایت و هیدرالازین ترکیب این دوتا دارو استفاده میکنیم. خب تو ایران فرم ترکیبی نیست، از دوتا قرص استفاده میکنیم بر اساس فشار خون بیمار یواش یواش آپتیتریتش میکنیم. اما گزینه جیم که امپاگلوفلوزین بود، خب درسته که یه سی‌ال‌تی تو اینهیبیتور هست و درمان در واقع در بیماران دیابتی هستش، اما امپاگلوفلوزین اخیرا در بیماران کاردیوواسکولار و بیماران هارت فیلر به شدت مورد توجه قرار گرفته. یواش یواش داشت ریکامندیشن های استفاده از اون از چند سال پیش می اومد که در آخرین آپدیت درمان نارسایی قلبی توسط انجمن نارسایی قلب اروپا که خب یکی از معتبرترین انجمن هایی که در مورد هارت فیلر گایدلاین میدن، این امپاگلوفلوزین به عنوان کلاس یک درمان در بیماران هارت فیلر مطرح هستش. پس بنابراین گزینه جیم هم در این بیمار علی‌رغم اینکه قند خون نرمال دارد توصیه می شود، قند خون بیمار رو بیشتر پایین نمیاره و هیچ عارضه جدی نخواهد داشتش.
بله ممنونم آقای دکتر. خب یکی از شنونده هامون پیامک فرستاده بود و گفته بود که با توجه به اینکه میگین تو اکوش به ای اف سی درصد دست پیدا کرده، نباید علائم قلبی رو قبلش نشون میداده در واقع؟
نه جناب دکتر، اتفاقا یکی از مسائلی که مطرح هستش اینه که در بیماران مزمن که بیماری به تدریج افزایش پیدا میکنه ممکنه اجکشن فرکشن حتی عددهای پایینتر مثلا 20% هم برسه و بیمار بعد تداخلش رو داشته باشه. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه سیستم جبرانی یا کامپنسیشن به تدریج فعال میشه. خب این به تدریج این اتفاق افتاده، این هم به تدریج فعال میشه تا اجکشن فرکشن به اعداد پایین نرسیده کاردیاک اوتپوت افت پیدا نمیکنه. فهمی بیمارمون اگه دقت بکنید، بیمارمون علاقم که دیالیزی هست و دیالیز یک وضعیتی هست که عملکرد قلبی بالایی رو میخواد، یه کاردیاک اوتپوت استیج رو برای بیمار ایجاد میکنه، بیمار علاقم که یه فش به 30% افتاده علامت دار نیست. ممنونم اتفاقا این پیامه که خیلی خوب یکی مد نظر باشیم که در بیماران کرونیک هارت فیلر علائم خیلی دیر شروع میشه و دلیلش هم سیستم های جبرانیه. طبیعتا اکوت هارت فیلر مثل میوکاردیت های هارتی که الان رخ میده یا اکوت هارت فیلر به دنبال ایسکمی، اینا علائم پرسرسایی دارن، ممکنه اجکشن فرکشن 40 این بیمار با علائم خیلی شدید و اجکشن فرکشن 30 این بیمار با شوک کاردیوژنیک تداخل پیدا کنه. اکوت هارت فیلر بحثش جداست، اما این بیمارمون تیپیک یک هارت فیلر در زمینه بیماری سیستمیک هستش، سیکیدی طولانی مدت، نارسایی کلیوی طولانی مدت و نارسایی قلبی طول کشیده که نهایتا خودش رو دکامبانسه کرده و فقط با پالپیتیشن خودش رو نشون داده و اگر بررسی نمیشد ممکنه 6 ماه بعد با ادم و با علائم نارسایی قلبی ارتوپنه پی ان دی ادمریه خودش رو تظاهر میکرد. یعنی انقدر طول میکشید اگر فروش نمیشد ممکن 6 ماه بعد تازه علائم بالینی بعدی تظاهر پیدا میکرد. امکان پذیره. بله کاملا.
بله آقای دکتر تابان، من میخوام یه سوء استفاده بکنم، یه سوالی هم بپرسم ازتون راجع به این که نارسایی مزمن یا نارسایی قلبی سمت راست و سمت چپ چه فرق میکنه؟
بله نارسایی های قلب خب میدونید که اغلب سمت چپ رو درگیر میکنن و نارسایی سمت چپ پریزنتیشنش بیشتر با لو کاردیاک اوتپوت استیت یا در واقع کاهش انرژی بدن، خستگی زودرس، ارتوپنه و تنگ نفس فعالیتی هستش. ببخشید من ارتوپن علامه کانجسشن گفتم و با علامه کانجسشن که ارتوپن پی ان دی و ادمریه هستش. به تدریج نارسایی قلب چپ چون فشار قلب چپ منتقل میشه از طریق سیستم پولمونر به قلب راست، قلب راست رو هم نارسا میکنه. قلب راست که نارسا شد پرزنتیشن بیمار بیشتر با کانجسشن های محیطی است، مثل کانجسشن کبد که احساس سیری دست میده، کانجسشن روده که سوء جذب در بیمار ایجاد میکنه و ادم محیطی که خب ما همیشه تداخلش رو اون رو میبینیم، ادم محیطی رو میبینیم و ارگان هایی که نمیبینیم مثل کبد و روده رو شاید فراموش بکنیم. نارسایی قلب راست ایزوله داریم توی بعضی از کاردیومیوپاتی های مادرزادی مثل آریتموژنیک آریکاردیومیوپاتی ها، مثل اینفارکشن ایزوله قلب راست یا میوکاردیت های ایزوله قلب راست که کمتر گزارش شده، یا کورکور بوله که خب اینا که طبیعتاً علائم قلب چپ رو نخواهد داشتش. تمام نارسایی های قلب چپ عمدتاً اول با قلب چپ شروع میشن و به تدریج قلب راست که اضافه شد علائم قلب چپ، یعنی مثلا ادمری ارتوپری پیندی بیمار خوب میشه، ادم محیطی بیمار افزایش پیدا میکنه.
اپروچشون چه فرقی با هم دیگه داره؟
ما با نارسایی قلب راست درمان خیلی اختصاصی جدایی نداریم، بیشتر همین نارسایی درمان های نارسایی قلب چپ رو روش اپروچ میکنیم. داروهای آنتی مدلینگ که مثل انالاپریل و کارویدیلول که توی نارسایی قلب چپ استفاده میکنیم، متاسفانه برای نارسایی قلب راست ایزوله کاربرد خیلی زیادی ندارن. اونجا بیشتر سیمتوماشون رو کنترل میکنیم و فشار پرمونه رو میایم پایین، مثلا از وازودیلیزهای پرمونه اگه فشار پرمونش بالاست استفاده میکنیم، و دیورتیک و اسپینولاکتون یعنی فولزماید اسپینولاکتون برای نارسایی کانجسشن در واقع ناشی از نارسایی قلب راست کاربرد داره. متاسفانه درمان اختصاصی مثل قلب چپ نداره و داروهای آنتی مدلینگ اونجا اصلا نمیکنن. دیگوکسین هم خب کم و بیش تو نارسایی قلب راست استفاده میشه، میدونید که البته نقشش خیلی نسبت به سالهای پیش اومده پایین، مریض ناچارن گاهی ممکنه تو مراحل نهایت هم بخواد به عنوان آینوتروپ استفاده بکنه.
بله ممنونم آقای دکتر محمدرضا تابان، اگر فرمایشی هست مادر.
نه ارادتمندم، ممنونم از تماس شما، اینکه فرصت رو برای من دادین. امیدوارم که شما تمام شنونده ها و دستانکار برنامه همیشه شاد و سلامت باشه.
ممنونم آقای دکتر، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و فوق تخصص بیماری قلب و عروق. شبتون بخیر.
شب شما بخیر. ممنونم.
دوستان آقای دکتر تابان پرسشی رو مطرح کردن و گزینه که پاسخ صحیح بود گزینه 4 اسپینولاکتون بود، و شمایی که این پاسخ رو به ما داده بودیم مثل آقای میثم آقایی که از تهران پیامک فرستاده بودن و دیر پیامکشون به دست ما رسید، پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کرده بودن.
تنگم بازیچه توفان ها، چشمان تبالودم باریکه باران ها، مجنون بیابان ها، افسانه مهجوری است لیلا، من اینک من مجنونم خیابان ها. ای بی تو دل تنگم بازی چه طوفان ها، چشمان تبالودم باریکه باران ها، مجنون بیابان ها، افسانه مهجوریست لیلای من اینک من مجنون خیابان ها. در تنگی دالان ها در بستر مسدودم، با شعر غم آلودم، آشفته ترین رودم در جاری انسانها. ای بی تو دل تنگم، بازی چه توفانها، چشمان توالودم باری که بارانها، مجنون بیابانها، افسانه مهجوریست لیلای من، اینک من مجنون خیابانها. در بستر مسدودم، با شعر غم آلودم، آشفته ترین رودم در جاری انسانها. ای بی تو دل تنگم، بازی چه توفانها، چشمان توالودم باریکه بارانها، مجنون بیابانها، افسانه مهجوریست لیلای من، اینک من مجنون خیابانها.
ترانه بسیار زیبایی رو از آقای مهران موثقی با هم دیگه شنیدیم. یک بار دیگه عرض کنم خدمتتون که دوستانی که پرسش گزینه 4 رو برای ما ارسال کرده بودن، اسپرناکلون در واقع پاسخ صحیح رو به کیس برنامه داده بودن که آقای دکتر محمدرضا تابان مطرح فرموده بود. بریم به عنوان بخش آخر برنامه یک نکته آموزشی هم با هم بشنویم و برگردیم.
سلام، من دکتر لیلا امامی هستم، متخصص بیهوشی، فلوشیپ اختلالات خواب، محقق در مرکز تحقیقات بیمارستان امیرعلم و مدرس انجمن جهانی خواب. شب بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه زنده سپهر دانش. میخواستم چند دقیقه در مورد خود خواب با شما صحبت بکنم، در مورد اینکه اصولا چه ویژگی هایی میتونه خواب داشته باشه. اگر بخوایم خواب رو تعریف بکنیم، یک مرحله رفتاری طبیعی در همه موجودات زنده هست که به طور موقت فرد از محیط اطرافش جدا میشه، هیچ گونه ادراکی نسبت محیطش نداره و پاسخ به محیطش نمیده. البته این شرایط حالت برگشت پذیر داره و اصولا خود یک ترکیب پیچیده از فرایندهای مختلف فیزیولوژیک و رفتاری در موجودات زنده است. چطور ما میفهمیم که فرد به خواب میره؟ یکی از نظر رفتاری ما مشاهده میکنیم که فرد معمولا همراه با در واقع تکیه دادن و سکون رفتاری هست. چشمای فرد معمولا بسته هست و البته حالا این در بیشتر موارد رخ میده. بعضی از افراد هستن که موقع خوابیدن رفتارهای سکون ندارن، مثلا تو خواب حرف میزنن، راه میرن تو خواب، یا اینکه دندون قروچه دارن، ولی به هر حال به طور معمول این رفتاری هست که در خواب رخ میده. در زمان خوابیدن پاسخ بینایی به طور کامل از بین میره، پاسخ شنیداری تا یه حدی از بین میره، به صورتی که فرد به بیشتر صداهای محیط واکنش نشون نمیده، ولی در این حال به صداهایی که اعلام خطر میکنه مثل آژیر به طور ناگهانی معمولا افراد واکنش نشون میدن و به اسم خودشون هم واکنش نشون میدن. به خاطر همین هست که حتی تو زمانی که فرد داره در اتاق عمل به هوش میاد، وقتی اسم فرد رو ما صدا میزنیم فرد معمولا زودتر جواب میده تا اینکه هر صدای دیگری رو بشنوه. بویایی در خواب تا حد زیادی باقی میمونه برخلاف پاسخ بینایی و شنوایی. یک بجز اینکه ما در رفتار موجودات زنده این چیزها رو در واقع در خواب میبینیم، روش دقیق‌تر که متوجه بشیم یک موجود زنده‌ای به خواب رفته مطالعه خواب یا اینکه پلی‌سومنوگرافی هست که در واقع یک نوار خواب متشکل از نوار مغز، نوار چشم، نوار عضلات و نوارهای تنفسی است که روی اینها ما میتونیم متوجه بشیم که فرد به خواب رفته یا بیدار هست. در مورد مراحل خواب، معمولا یک انسان بالغ از مدتی که در برای خوابیدن میگذرونه حدود 5% رو بیدار هست، حدود 50% رو در مرحله دوم خواب هست، در حدود 5% رو در مرحله اول خواب هست، حدود 20% در مرحله سوم خواب هست و 25% یک چهارم مدت خواب رو در خواب رویا میگذرونه. معمولا فرد دارای 3 یا 4 تا سیکل خواب هست که هر سیکل خواب که متشکل از خواب رویا و خواب غیر رویا هست حدود هر 90 دقیقه مرکررن تکرار میشه. بنابراین معمولا اولین خواب رویا رو 80 تا 90 دقیقه بعد از شروع خواب میبینن. یک ویژگی دیگری به جز این ساختار خواب که فرد داره، مدت زمان خواب هست. به طور معمول افراد بزرگسال در روزهای هفته حدود 7 ساعت و نیم میخوابن و در روزهای پایان هفته که مدت بیشتری دارن افراد 8 ساعت و نیم میخوابن. البته عوامل مختلفی مثل ژنتیک، رفتارها و عادتها و مدت زمان بیداری قبلی فرد میتونه روی مدت خواب اثرگذار باشه. در مورد ساختار خواب هم عوامل مختلفی هستن که میتونن اثرگذار باشن. مهمترینشون در واقع سن فرد هست. در طول زندگی انسان ساختار خوابش خیلی تغییر میکنه. بیشترین تغییر از زمان نوزادی به کودکی رخ میده. در نوزادان برخلاف افراد بزرگسال شروع خواب خیلی وقتا با خواب رویا اتفاق میفته، در صورتی که در افراد بزرگسال خواب رویا رو معمولا 90 دقیقه بعد از شروع خواب داریم. در نوزادان طول مدت خواب رویا خیلی هم طولانی هست، حدود 50% هست برخلاف بزرگسالان که فقط 1/4 مدت خوابشون رو در خواب رویا میگذرونن. و به خاطر اینکه در خواب رویا حرکات سریع چشمی وجود داره، خیلی وقتا ممکنه ما مشاهده کنیم که در نوزادان در حالتی که خوابیدن حرکات سریع چشمی وجود داره. دمای محیط میتونه روی ساختار خواب اثرگذار باشه. ریتم سیرکادیان یا ساعت بیولوژیک میتونه که روی خواب ساختار خواب در واقع اثرگذار باشه. معمولا در ابتدای خواب بیشتر مراحل عمیق خواب رخ میده و مرحله سوم خواب به مقدار بیشتری رو داره، در صورتی که در نیمه دوم خواب مقدار خواب رویا بیشتر هست. سابقه خانوادگی فرد، سابقه بیماری‌های طبی فرد میتونه روی ساختار خواب اثر بذاره. و یه عامل دیگری که میتونه خیلی اثرگذار باشه، داروهایی هست که فرد استفاده میکنه. بنابراین میبینیم که خواب در واقع یک موضوع پیچیده فیزیولوژیک در همه موجودات زنده هست و میتونه ویژگی‌های مختلفی داشته باشه. خیلی متشکرم، امیدوارم شب خوبی داشته باشید.
با تشکر از خانم دکتر لیلا امامی، متخصص بیهوشی و فلوشیپ تخصصی. خب به پایان برنامه سپهر دانش داریم نزدیک میشیم. برنامه امشب صحبت کردیم در ارتباط با معضلی که میتونه تو آرنج اتفاق بیافته، تو مفاصل آرنج، و بعد از اون گفتگوی زنده کردیم با آقای دکتر سوپانی در ارتباط با درگیری مفصل شانه، در رفتگی های مفصل شانه در واقع صحبت کردیم و فرمودن ایشون که اگر بیشتر از یک بار یک مفصل در بره دیگه نیاز هست به جراحی، برای اینکه این مفصل